أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أوليائك المقربين. سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. درميان سلسلة أنبياء وأولياء ما پیامبرانی داریم که صاحب دین و شریعتند. حضرت پیامبر ما آخرین دین و شریعت را به همراه آورده برای مردم. خاتم انبیاست، خاتم نبیین. خب در گذشته خب اینجا دیگه داستان انبیا بسته شد، فرمود که بعد از من دیگه پیغمبری نیست، بعد از من نبیی نیست، نبی صاحب شریعت نبیی نیست بعد از من. در گذشته که حضرت مثلا موسی پیغمبری است و صاحب شریعت است و کتاب آسمانی است، یه سلسله از انبیا جانشینان ایشانند که دین ایشان را حفظ کنند، چون دین مخالف هواهای مردم است. مردم، ثروتمندان، قدرتمندان میکوشند که اون نقاطی رو که با امیال اونها منافات داره عوض و بدل کنن. این مثلا ظاهرن مسلمان هم هست، اما ربا میخوره، ربا رو یه جوری حلال میکنه و میخوره. مثلا سایر هواها و امیال، چون در قدرتمندان و ثروتمندان هوا و هوس وجود داره و با این هوا و هوس به تحریف ادیان میپردازن، خدای متعال یه پیامبران رو مأمور کرده است که بعد از پیامبر صاحب شریعت دین اونها رو حفظ کنند. در همه انبیاء گذشته یه همچی کسانی بودن که اوصیا انبیا هستند. در گذشته اوصیا انبیا انبیا بودند و وصی پیغمبر بودند، انبیا بودند و وصی بودند. در این امت چون دیگه بعد از ایشان نبیی نیست، اونایی که هستند نبی نیستند اما وصی هستند، کار وصایت رو انجام میدهند، دفاع از دین مقابل با قدرتمندان و ثروتمندانی که میخوان دین رو تحریف کنن، زیر و بالا کنن، اونها عهده دارن مقابله کنند. پس یه جنگی همیشه بین انبیا و اولیا که مقام وصایت دارن، اونا که وصایت دارن با ثروتمندان و قدرتمندان اتفاق می افتاده. حالا در این امت هم بین خلفا و ائمه این جنگ و اختلاف بوده، تا به اونجا رسید است که در دوران کربلا وصی رو همون ثروتمندان و قدرتمندان شهید کردند و بقیه ائمه هم را مثلا مسموم کرده اند و زندان کرده اند و شکنجه کرده اند. اونها هم وظیفه داشتند که دین خاتم انبیا را حفظ کنند، جلوگیری از تحریف بکنند. حضرت زین العابدین علیه السلام جزء بزرگترین طاووسیایی است که در حفاظت دین کوشیده است. بلاته ایشون هم سرانجام باز شهید شده به دست قدرتمندان زمان خودش، هشام ابن عبدالملک. ایشون در این مدت کوشید، در مدت امامت خودش کوشیده است که دین رو از تحریف حفظ کند. اونها کوششون برای این بوده که هوا هوس خودشون عمل کنند، هر جا دین مخالفه با هوا هوس اونهاست اونو عوض و بدل کنند. اونا کار خودشون میکردن، ائمه هم کار خودشون میکردن. و در این میان ما معتقدیم که ائمه با اینکه قدرت و ثروت و لشکر و قدم و حشم ندارن، باز اینها پیروزند، چون خدا کمکشون میکنه اینها پیروزند. حضرت حسین علیه السلام پیروز بوده است، حضرت امام حسن علیه السلام پیروز بوده است، امیرالمومنین پیروز بوده است، هر کس چه ظاهره ممکنه شکست بخورد، کشته بشود، شهید بشود، مسموم بشود، زندان بشود، باز پیروزی نقشه این وصیه پیغمبر است. یه مجموعه اوصیا بعد از پیامبر وظیفه حفظ دین را داشتند. حضرت زین العابدین یکی از بزرگترین حافظان دین جدش هست. کوشش های ایشان در حفظ دین جدش بسیار بسیار مؤثر بوده و نقشه های دشمن را نقشه برام کرده است. دشمن می کوشیده که از دین چیزی نماند. حالا بالخصوص بنی امیه که با اصل دین، با اصل دین کار داشتن، با اصل دین، مثلا اصلا این اصل نباشد، این پیغمبر پیغمبر نباشد، قرآن قرآن نباشد، برای حفظ قرآن، برای حفظ پیغمبر، برای حفظ دین ائمه میکوشیدند. حضرت زین العابدین نقش بزرگی دارد در این دوران حفاظت از دین. در دوران حفاظت از دین حضرت زین العابدین یه نقش بزرگی دارد. دور امامت ایشون هم طولانیه که میدونیم مثلا حدود 35 سال یا بیشتر مثلا بوده. در این دوره ایشان وظیفه خودش رو که حفظ دینه، حفظ جدش پیغمبره، حفظ قرآنه به نحو احسن انجام داده با نهایت قدرت. و ایشان در مقابل نقشه های دشمن ایشان پیروز است، نه دشمن. دشمن کار خودشو کرده، اما ایشان اون کارها رو، نقشه ها رو نقشه بر آب کرده. ایشان توانسته است وظیفه حفظ دین را به خوبی کامل انجام بدهد. تمام اون چه که در زندگی حضرت زین العابدین میبینیم کوششیست برای حفظ دین جدش. ما میکوشیدن که از اسلام هیچ چیز نماند، یه دین جدید ساختن، از توحید گرفته تا معاد، از نماز گرفته تا دیات، در همه جای این دست بردند. بالخصوص در زمان معاویه مجموعه بزرگی شان آدم هایه که یک کمی دوران پیغمبر رو درک کرده بودن، اسمشون صحابه پیغمبر بود، اینا اجیر شدند که دین را آنطور که معاویه میخواهد بسازند و با عنوان پیغمبر، پیغمبر فرموده اینجوری وضو بگیرید، پیغمبر فرموده اینجوری نماز بخوانید، پیغمبر فرموده اینجور توحید، پیغمبر فرموده اینجور تو این مثلا معاد. یه روایت هست ابو هریره هست تو کتاب صحیح بخاری، خیلی مهمه، که خدای متعال در روز قیامت به دیدار مسلمان ها و مؤمنین می آید، سوار بر یک مرکب به جمع مسلمان ها و متدینین خودشون می رساند. بگه من خدای شما هستم. ما میگن نه ما قبول نداریم، تو رو به این قیافه تا با حال ندیده بودیم، نمیشناسیم به این قیافه، با این قیافه شکلی که آمده ای این خداست، سوار مرکب قیافه داره، قیافش هم قیافه ایست که مسلمان ها اونو تا حالا ندیدن و نمیشناسن، ما تو رو قبول نداریم. خدای متعال میره پشت مثلا پرده قیافش رو عوض میکنه، مثل این که هنرپیشا میرن پشت چیز در تئاتر تغییر چیز میدن، تغییر شکل میدن، بعد دومانته میان در صحنه تئاتر. این بار به قیافهی که اینها میشناختن میاد، بله تو رو قبول داریم، تو خدای ما هستی. بعد ایشون پیش میفتد، همه مسلمان ها که توی روایتش دارد که با صحیح بخاری فیه منافقوها، منافقین این امت هم داخل امت هم. خدای متعال جلو با مرکب اینا پشت سر او به بهشت میره. این ماد مادش مثل یه صحنه تئاتر میشه، همین صحنه عجیب قابل تمسخر. این خدای مسلمان هاست که در زمان معاویه ساخته شده به دست ابو هریره و امثال او، و امثال او زیاد بودن، پول گرفتن دین رو اونطور که دولت بنی امیه میخواست از ساختند. میگن که ایشون فرمود بعد از من یک کسانی بر مسند قدرت من می نشینند که اینها ظاهر قیافشون، ظاهر انسانیه، اما قلوب هم قلوب و شیاطین. روایت پیامبر توی صحیح مسلم. بعد ما چیکار کنیم؟ باید صبر کنید، اینها میزنن، اگر شما رو کتک زدن، شکنجه کردن، باید صبر کنید، اگر اموال شما رو بردن، باید صبر کنید، باید احترام اینا رو نگه دارید. علیه اینها هیچ نوع شورشی مخالفتی نکنید، که فتاوای فقهای همون فقهایی که از همه این چیزا در اومدن، مثل ابو حنیفه، جایز نیست مخالفت با خلیفه، ولو اینکه این خلیفه بدترین فسق هم بکند. و این ضرب از احرک و اخذ مالک عبارت حدیثه، اگر بر پشت تو شلاق بکوبد بیجا ظالمانه و مال تو را ببرد، غارت کند مال شما را، مال مال شماست، هیچ دلیلی هم نداره. اون اگر خلیفه اگر غارت کرد، شما نفس نکشید، مخالفت اصلا نکنید، مجاز نیست علیه او شورش کنید، قیام کنید. لذا امام حسین برخلاف دستور جدش قیام کرده علیه یک خلیفه. خلیفه رو قبول دارن، خلیفه این ظالم و جائر و فاسق و فاجره، اما مخالفت با او جایز نیست. اینا دینیست که زمان معاویه، زمان بنی امیه ساخته شده است، هنوزم هست در کتاب‌های درجه اول، در کتاب‌های درجه اول الان هم هست، طبقش فتوا دارن، فقهای اهل سنت طبق این روایت ها فتوا دارن. اصلا مخالفت با خلیفه حاکم، مخالفت با حاکم ولو خب خبردار میشن که پادشاه سعودی شراب خورده است، اب نداره، مخالفت با او جایز نیست. اصلا شورش و مخالفت با خلیفه جایز نیست هر چقدر بد باشد. میگم که همین که میگی من مسلمانم کافیه. اگر بت هم بپرسته، بت هم بپرسته، مخالفت با او جایز نیست، از اسلام بیرون نمیره. بت پرستی هم بکند، نه شراب خوری بکند، بت پرستی هم بکند، مخالفت باش جایز نیست. این حرفیست که مسلمان ها در زمان بنی امیه عقیده بوده، عقیده مسلمان در زمان بنی امیه. خب دین رو تا اینجا نابود کردن، اینجور، یعنی به کل بگید. پیغمبر فرمود از اسلام اسمش میماند، اسم اسلام میماند، از قرآن فقط رسم الخطش میماند. شما میخونید، فقط روشو میخونید، دست مطلبش چی در میان شما، در جامعه شما مطالب قرآنی اصلا وجود ندارد، نداشته باشد. فقط این نوشته های قرآنی هست، شما بخونید، بخونید ثواب داره. کاریست که دشمن کرد. اینو باید ائمه اینو مقابله کنند. امام حسین به همین دلیل به کربلا آمده است، مقابله با این مذهبی که اینا دارن ترویج میکنند. حضرت زین العابدین 35 سال کوشیده است که این مذهبی که اینا ترویج میکنند از اعتبار بیفتد. حضرت صادق و حضرت باقر علیهم السلام کوشیدند که دین واقعی پیامبر را به مردم تعلیم بدهند. وقتی اونا یکمی اعتبارشون شکسته، بنی امیه در اصل حضرت باقر رو به اضمحلالن دیگه، نتیجتاً از بین رفتن و بنی عباس اومدن. اینا که مضمحل شدن و افکار و عقایدشون از بین رفت، حضرت باقر و حضرت صادق علیهم السلام کوشیدن برای تجدید بنای اسلام، تجدید بنای اسلام. در این دورانی که ائمه دارن مخالفت و مقابله میکنن با نقشه های بنی امیه، نقشه های دشمنان، نقشه های قدرتمندان و ثروتمندان، حضرت زین العابدین علیه السلام یه دوران بسیار بزرگ، بسیار مهمی، یه وظایف بسیار بزرگ و بسیار مهمی به عهده دارد و عمل کرده است. یه کار ایشون این بوده که آدمی بسازد، که آدمی تربیت کند که مسلمان است و اسلام رو میشناسه، درست میدونه، اسلام درست و صحیح رو میشناسه. ایشان غلام و برده میخرید، در خانه نگه میداشت، تربیت میکرد، بعد آزاد میکرد، به این ثروتی هم بهش میداد که بره زندگی درست داشته باشه، نه که بره گدایی کنه. ثروت هم میدادش، ثروت در حدی که اون بتواند با این ثروت زندگی کنه. بنابراین یک مسلمان به جامعه اسلامی تزریق میکرد که اسلام را دیده، در خانه حضرت زین العابدین نماز رو دیده، چجوری نماز میخونن، چجوری روزه میگیرن، چجوری حج میرن، چجوری خدا رو میپرستن، از خدا چجوری سخن میگن، خداشون خدا جسمانی سوارالاق میشه یا نه. اینا رو تعلیمشو در خانه حضرت زین العابدین دیدن، این بردگان و بعدم که آزاد شدند و شدن یه شخصیت به اصطلاح شهروند معمولی در عالم اسلام. تعدادشون چقدر بود؟ شاید در حدود 1000 نفر ایشون غلام خریده و تربیت کرده و آزاد کرده. 1000 نفر کسی که اسلام را میشناسد، دیده است در رفتار و اعمال حضرت زینالعابدین، آدم اسلام میبینه دیگه. وقتی صحبت هایشون میشنوه، وقتی مناجات هایشون رو میبینه، میفهمه که خدا چجوریه، خدا کیه، خدا چجوریه، پیغمبر کیه، چجوریه، ائمه با چجوری باشن. توی همین دعاهای حضرت زینالعابدین علیه السلام همه چی توضیحات کافی. یه دوره در واقع اسلام شناسی در ادعیه حضرت زینالعابدین تعلیم داده شده، اونم شنیدن. ما تو خونه بودن، امام نماز میخونده، بعد دعا میکرده، دعا میخونده و خدا رو معرفی میکرده. اینا خدای صحیح رو میشناختن، پیغمبر درست رو میشناختن، امام صحیح و قیامت درست و قیامت واقعی رو، قیامت صحیح رو یاد میگرفتن. بعد اینا میرفتن داخل عالم اسلام، شون داشت ترویج اسلام شناسی صحیح میکرد. با حدود عددشو نگفتن، گفتن ایشون مثل جد بزرگوارش امیرالمومنین برده آزاد میکرد. امیرالمومنین حدود 1000 تا برده آزاد کرده. ایشون نمیگن عددشو، میگن مثل جدش. مثلا یه عدد بزرگی از بردگان رو ایشون خریده، تربیت کرده و آزاد کرده. اینا شدن شهروندان معمولی عالم اسلام، مسلمان متدین، اسلامشو میشناسه. تا بعد برسه به دوران حضرت باقر و صادق، این آدم ها یا فرزندانشون مثلا به خدمت امام صادق میان، به خدمت امام باقر میان و اسلام رو کاملا اونجا تعلیم میگیرن و میشن جز علمای بزرگ. بعضی هاشون شدن علمای بزرگ عالم اسلام در فقه، در عقاید، در امامت، در توحید. اون جمعیتی رو که حضرت زینالعابدین علیه السلام تربیت کرده و به عالم اسلام تزریق کرده، این آدم ها رو، این مثلا 1000 نفر رو مثل یک آمپول بسیار قوی خوبی که به بدن یک مریض میزنن و حال او رو بهتر میکنه، همچی کاری کرده. این تعداد آدم ها رو که مسلمان بودن، اسلام رو دیدن و شناختند در خانه حضرت زینالعابدین، مقامات عالی داشتن. اگر یادتون باشه یه زمانی قحطی شده بود و همه بزرگان اون روز روزگار زهاد و عباد رفتن به بیابان و نماز باران خوندن، هیچ خبری نشده. بعد اون شخص میگه دیدم یه غلام سیاهی از پشتا اومد و رفت بالای یک تپه و با خدای متعال دوتا کلمه صحبت کرد. یه غلام سیاه دوتا کلمه صحبت کرد و باران آمد. همشه به دعای این غلام باران آمده. دنبالش کردن، دم رفت خانه حضرت زینالعابدین، رفت تحقیق کرد، معلوم شد در استبل خانه، اونجا که اسوار نگه میدارن، این اونجا خدمت میکنه. یه غلام تربیت شده حضرت زینالعابدین دا مستجاب و دعوه است. اینجوری تربیت شدن مستجاب و دعوه شده یکیشون. اونای دیگه شون مثلا چی شدن؟ این مقابل است با اون نقشه و طرحی که بنی امیه برای ریشه کن کردن اسلام داشتند. این مقابله با اونه. اونا میخواستن مردم مسلمان خدای سوار بر مرکب با که سوار الاغ میشه که روز قیامت میاد جسمانی مثل آدمی زاد با قیافه اینجوری بپرستن که الان هم هستن هنوز. یعنی الان وهابیا خدایی رو که قبول دارن خدای جسمانیه، یعنی خدای متعال نشسته روی یک کرسی، کرسی و سماوات و الارض، کرسی یعنی صندلی ریاست است، از پایین محدوده، از این ورم محدوده، از این ورم محدوده، از قسمت بالا نامحدوده. و این مثلا فرض کن شبهای جمعه به آسمان اول میآید، میاد پایین در آسمان اول، یه همچه خوده. الان هم معتقدن در کتاب های ابن تیمیه یه همچه خدایی معرفی می شود. در حالی که بخش بزرگی از عالم اسلام اسلامشون اسلام حقیقیه، اسلام توحید درست، قیامتشون قیامت درسته. سلام الله علیه. ما میگیم یک معجزه کرده است حضرت زین العابدین علیه السلام. یه آجرم بخونیم، فیدر جاعت تامت الکبرا یوم یتذکر الانسان و منسعا، روزی که قیامت به پا میشه. بحث اخلاقی خودمونه. اون روز روزیست که انسان بیاد میآورد آنچه کرده، تمام ذره ذره اعمالش را بیاد میآورد. چقدر دادم خیلی جالت میکشه اعمال گذشته شو. اگه بخواد بگن بنویس اعمال تو، نام ببر و مثلا فهرست کن، چقدر خجالت میکشه. اون روز بیاد میآورد. تذکر الانسان و سعا فبرزت الجحیم و لمن یرا، جهنم رو میارن جلوی چشم همگان. فاما من تقا، هر کس که طغیان کرد و آثر الحیات دنیا و زندگی دنیا را برگزید، ترجیح داد یه لذت زود گذر دنیایی رو بر رضای خدا ترجیح داد، یه پول مثلا رشوه حالا چند میلیون تومانی رو مثلا بر این که میدانست این حرامه و خدا راضی نیست ترجیح داد، آثار حیات دنیا زندگی دنیا را ترجیح داد، برگزید. تو انل جهیمه هی المعوا، این جهنم جایگاهشه. و اما من خاف مقام رب بهی و نهن نفس عن الهوا، اما کسی که از مقام ربوبیت الهی، از مقام خدایی خدا ترسید، من خاف مقام رب بهی، و جلوی هوا و هوس خودش را گرفت. نهن نفس عن الهوا، اینجا آزادی کسی به شما کار نداره، هر کاری دلت بخواد میتونه بکنی، بلخصوص در روزگار کنونیه کشور ایران هر کس هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. میلیارد بردن و خوردن اموال بیت المال رو اختلاس کردن یا رشوه گرفتن. و اما من خواب مقام رب بهی و نهن نفس عن الهوا، از این هواهای نفسانی خودش را باز داشت. شما از خدا بترسی یه کاری رو نمی کنی، از خدا آدم بترسی یه کاری رو نمی کنه. میتونه نگاه کنه به یه جایی، به یه فیلمی، به یک عکسی، به یک منظره‌ای، به یک کسی میتونه نگاه کنه، اما اون چیزی که تو دلشه، ترس از خدای که تو دلشه، نگذاشت که نگاه کنه. داستان اون دوستمون رو مکرر براتون عرض کردم که این اون بند خدا که با پدرم دوست بود، که مخدره بود، با پدرش دوست بود، چون تو خیابون میبینه میگه امیر آقا من شما کار دارم، جوانه مثلا 21 سال شاد بوده، صاف ساده همراه این مخدره میره خونشون، اینو میفرسته اون زن توی اتاق پذیرایی، خودش میره و یه دقیقه دیگه اومد، اینقدر آماده و حاضر دم دست، نه نفس عن الهوا، گفت من همون آن تا این اومد بلند شدم از جا، روی مبل نشستم بلند شدم، همون گذاشتم رو میز جلوی مبل، بعد گذاشتم رو مبل اونوری، بعد پامو گذاشتم روی لبه پنجره. حالا اینا خدا خواسته بود که پنجره باز بود، حالا لازم نبود این کله کشتی بگیره در پنجره، و پریدم پایین، از در رفتم بیرون. اونم باز یادش رفته بود در قفل کنه. ما میگیم که اگر این درم قفل میکرد، این آدم اگه میرفت به در قفل شده باز میشد دیگه. مثل داستان هستی یوسف که هر دری رو، هفت در رو بسته بود دیگه، همه درها باز شد براش. کسی این جور اطاعت از خدا بکنه، با هوا و هوس خودش به جنگ رفت، بعد بلافاصله مزدشو گرفت. گفت نماز ظهر اون روز که خوندم، اولش الله اکبر گفتم فهمیدم، دیگه نفهمیدم، تا السلام علیکم از نماز اومدم بیرون. کجا بودم؟ نمیدونم کجا بودم. اعلی علیین دیگه، یه دقیقه بردنش تو بهشت، ذکر و یاد خدا درجه اعلاش، خوش به حالش، خدا رحمتش کنه. اینجوری. اما من خوف مقام ربی، اگر کسی از خدا بترسد، از مقام الوهیت و ربوبیت الهی بترسد، میدونه این دستور دستور خدا نیست، خدا راضی نیست. اگه اینو در نظر بگیرد، خدا راضی نیست و در نظر بگیرد، مخالفت کند با هوا و هوس خودش، فنر جنتش المعوا، این معواش یعنی جایی که آدم میره میمونه، نمیره میرنش بیرون، نه، یل معوا، این معوای این بهشته. اونم چه بهشتی؟ بهشتی که از ترک هوا ساخته میشود، از اعمال شما بهشتت ساخته میشه دیگه، از اعمال شما بهشتت ساخته میشه. نماز خوب بخونی، بهشت خوب. اگر ترک گناه بکنی، ترک هوا و هوس بکنی، مثل همین مثالی که عرض کردم، خب این بهشت خاصی، بهشت خیلی ممتازی براش ساخته میشه، از این ترک هوایی که کرده، از این گناهی که پرهیز کرده. فن جنتشی المعوا. اما من خاف مقام رب بشی و نه نفس عن الهوا فان الجنتشی المعوا. اینو میبرن توی بهشتی که هرگز از آنجا خارج نمیشود، لحظه‌ای راحتی و خوشی و لذت قطع نمی شود. راحتی و لذت و خوشی درجه یکی که در مقابل اون ترک هوا، ترک هوا یه چیز خوشمزه‌ای، گناه خیلی مثلا به نظر می آمد لذت بخشی، گذشته این گذشته ازش. ان الجنت هی المأوا، این برنش توی بهشتی که مأوا، یه خونه ابدی بهش میدن تو بهشت. یعنی توی لذت، راحت، امنیت، خوشی، اونم چه خوشی هایی. اینجا آدم چقدر توانای خوشیه، خوشی رو داره. اگر خوشی اینجا زیاد بشه آدم سکته میکنه دیگه. اگر رنج و ناراحتی زیاد بشه سکته میکنه. اگر خوشی و مثلا لذت هم زیاد بشه بازم سکته میکنه. اونجا دیگه کسی سکته نمیکنه، هی دامنه خوشی هم افزوده میشه. جایگاه جایگاهی بسید که شما توی خوشی غرق شدی، همینطور هم هست، داخل خوشی غرق میشی، داخل اون چی که دلت میخواد، دلت میخواد خوشیه، دلت میخواد غرق میشی. ان الجنت هی المأوا. السلام علیک یا مولای یا ابوالحسن یا علی یا علی ابن الحسین، علیکم منا سلام الله، علیکم منا سلام الله، علیکم منا سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. بعد از 35 سال، در طول 35 سال ایشون میگن که هر بچه خردسالی رو که میدید، بچه قنداقی، بچه شیرخواره رو میدید گریه میکرد. اگر میدید گوسفند دارن سر میبرن گریه میکرد. هی وقتی اسیر رو میدید گریه میکرد، زندانی رو میدید گریه میکرد. به یاد اون دوران سخت بعد از کربلا، اونجا اون مامورانی که اسیرا رو آورده بودن حرف که نمیزدن، که حرفشون رو با چوب و شلاق میزدن، حرف میخواستن بزنن شلاق میزدن. حالا بچه خردسال 3 ساله 2 ساله، رقیه 3 ساله، بچه های دیگه 2 ساله 4 ساله 5 ساله، یا بزرگان مثل حضرت زینب سلام الله علیه میخوان با ایشون حرف بزنن یه چیزی بگن، با کعب نی میگن. یعنی چوبی که نیزه بر سرشه با اون چوب میزنن حرف میزنن. علیهم لعائن الله. این بزرگواران هم هیچ چاره‌ای ندارن جز این که گریه کنن، ناله بکنن، حضرت حسین رو صدا کنن. اگر حضرت حسین هم صدا میکردن قاعدتاً باز باید شلاق بخورن. یعنی اجازه نام حضرت حسین بردن رو هم نداشتن. حالا امروز بگیم که امروز راحت شد حضرت زین العابدین علیه السلام از اون همه غصه هایی که در دل داشت، همه رنجی که کشیده بود بیاد می آورد، اسارت عمه های خودش را. خواهرای خودش را. قاعدتاً بیاد می آورد که پدر شما دم در خیمه گفت بدین بچه ایتونی به تفتی رضی بچه شیرخوارم رو بدیم من باهاش وداع کنم. هنوز لبهای امام حسین به صورت علی اصغر متصل نشده بود که تیر آمد. قاعدتا خونهایی که از گلوی علی پاشید به صورت امام پاشید.
بعدم که این بچه رو داد دست هم خواهر بزرگوارش، دستاشو گرفت زیر خون گلوی این و به آسمان پاشید. خدای به این خون به راه ریخته بلا رو از کشور ما دور کن. به خون این خون به ناحق ریخته، به خون مظلومانه، این خردسال مظلوم، علی اصغر مظلوم، خدای بلا رو از کشور ما دور کن، بلا رو از کشور ما دور کن، بلا رو از کشور ما دور کن. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. رب صل على محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك الاعظم يا الله 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 يا الله. به حرمت مظلومان کربلا، به حرمت مظلومان کربلا، به حرمت اسیران کربلا، به حرمت شهیدان کربلا، امر فرج و ظهور ولیت رو اصلاح بفرما. در فرج و ظهورش تعجیل و تسهیل بفرما. ما را به دولت آن حضرت برسان. بخشی از عمر ما را در دولت عادله آن حضرت قرار بده. نظر مرحمت و عنایتش رو از ما برمگردان، از کشور ما برمگردان، از رهبر ما برمگردان. اللهم صل علی محمد.